به نام خدا، اینجا استودیو صداهای همراه. من سیما عبقری به همراه همکارم خانم
ژاله غلامعلی
در این موج قصد داریم اطلاعاتی راجع به ضرب المثل های ایرانی و ریشه های آن و همینطور در مورد اولین تمدن ها و سلسله های ایران باستان، یعنی از حکومت ماد تا نرسه آخرین پادشاه ساسانی، برای شما عزیزان نقل کنیم. قالب این اطلاعات دارای منابع محکم و موثقی هستند که در به دست آوردن و گردآوری آنان زحمات زیادی کشیده شده است. پس وظیفه ما و شماست تا در حفظ و نگهداری این اطلاعات به نسل بعد و کنونی بکوشیم. با ما همراه باشید. چهارمین پادشاه ماد، ایشتوویگو. تولد و جوانی کوروش در متون کلاسیک. در منابع کلاسیک یونانی، هرودوت، گزنوفون و دیودوروس، کوروش فرزند کمبوجی اول و ماندانا است. بدین ترتیب فرزندشان کوروش نوه ایشتوویگو است. تاریخدانهایی چون کامرون، پیانکوف و وایسباخ این گزارش را صحیح و قابل اعتماد می دانند. اما والتر هینس این گزارش را مشکوک می داند و می گوید که کوروش زمانی که به 15 سالگی رسید، ایشتوویگو هنوز به تاج و تخت ماد دست نیافته بود. بدین ترتیب می توان ادعا کرد که کوروش نمی توانسته نواده ایشتوویگو باشد. هینس می گوید کوروش در سن 40 سالگی به پادشاهی رسید و در نتیجه 30 سال فرمان روایی کرد. بریان می گوید که پیوند خانوادگی کوروش و ایشتوویگو محل تردید است، چون این ادعا می تواند توجیه ایدئولوژیکی هلنی از قدرت کوروش در ماد و حتی در لیدیا باشد. این بنمایه است که آن را می توان نزد هرودوت بازیافت. وقتی که میکوشد نخستین تماس کوروش و احمس و سپس علل فتح مصر به دست کمبوجیه را توجیه کند. در بیشتر موارد توجیهات دودمانی مطرح است که پس از وقوع رویدادها ابدا شده است. فرای میگوید که تولد کوروش با افسانه های دینی هند و اروپایی درآمیخته است. نبرد کوروش جانم.
ببخشید،
خواهش میکنم.
واقعا همینطوره، یعنی واقعا افسانه تولد کوروش هنوز یه چیز مستند در دست نداریم؟
نه، یه عده از حالا تاریخ شناسا میگن که کوروش نوه ایشتوویگوست، یه عده میگن که اصلا این دوتا ربطی به هم ندارن و اصلا حتی با هم نبرد کردن. حالا در ادامه براتون میخونم.
بله بفرمایید.
نبرد کوروش و ایشتوویگو. وقتی کوروش دوم شاه اقوام و طوایف پارسی شد، مرکز فرماندهی او در پاسارگاد به سایر سرزمین‌ها احاطه داشت. کوروش نیز مانند پدرش کمبوجیه اول نسبت به شاهان ماد وفاداری داشت. در این دوران ماد خود را برای حمله به بابل آماده می‌کرد. ارتباط بین این دو امپراتوری تند و پرآشوب بود. با مطالعه متون بابلی اون زمان می‌تونیم متوجه این موضوع بشیم. نشانه هایی از این تیرگی روابط بین این دو حکومت در گفته های ارمیای نبی مشهوده. گفته های وی چندین دهه پیش از حمله کوروش به ایشتوویگو تدوین شده بود. ارمیا پیشگویی کرد که مادها به همراه سیستانها و همچنین مانیانها به بابل حمله کرده، اونجا رو تسخیر خواهند کرد. به گفته او، مانیانها جنگجویانی بی‌رحم و با تیر و کمان و نیزه بودند. و پس از تسخیر بابل را زیر و رو کردند و این سرزمین را از انسان‌ها تویی کردند و جولانگاه شغال‌ها شد.
پس خانم عبقری، مثل این که از این تاریخی که من متوجه شدم،
بله،
حالا حالا این ایشتوویگو دست از سر ما بر نمیداره.
بله، حالا حالا هست، ولی انشاءالله که این قسمت دیگه تشریفش رو میبره.
بله،
بله. در آغاز قرن شش پیش از میلاد، ارمیای نبی پیشگویی کرد که تعداد فراوانی از مادها و مردمان اورارو یا آرارات، مانویها و بالاخره ستیانیها یا آشکناسها انتقام یهوه رو خواهند گرفت و بابل رو ویران می کنن.
ببخشید، جونم، یهوه معنیش چیه؟
بله، یهوه توی زبان عبری به خدا گفته میشه. ارمیا با خوشحالی چنین اظهار داشت که سلاح خود را تیز کنید، سپرها را برگیرید، خداوند روح پادشاهان ماد را به تلاطم درآورده است، زیرا اراده وی بر این قرار گرفته است که بابل را ویران کند. یک دونده می دود تا به دیگری برسد، یک قاصد می رود تا به قاصد دیگر برسد. برای گفتن این نکته به شاه بابل که شهر تو از هر گوشه‌ای به تصرف درآمده است. اندکی پس از آن اشعیای نبی چنین پیشگویی کرد. مادها که هیچ چشم داشتی به طلا و نقره ندارند، علیه بابل به حرکت درخواهند آمد. این پیامبر اظهار امیدواری کرد که بابل مطلقاً ویران شود.
چه جاله؟
بله خیلی.
واقعا به طلا و نقرهش چشم داشتی نداشتن. عجیبه این همچین چیزی.
واقعا همین.
چون معمولا همیشه به خاطر اینجور چیزا بوده که جنگش میکرد.
بله. به صورتی که حتی شبانان نیز نتوانند گوسفندان خود را در ویرانه های آن بچرانند. ولی بابل به دلیل نبرد کوروش و اشتوویگو از حمله مادها در امان ماند. بنابر تاریخ بابلی در سال ششم سلطنت نبونید اشتوویگو سپاهیان خود را گردآوری کرد و علیه کوروش پادشاه انشان به جنگ پرداخت. سپاهیان اشتوویگو علیه وی شوریدند و او را اسیر کردند. آنها وی را تحویل کوروش دادند. آنگاه کوروش به سوی پایتخت یعنی شهر آگامتانو که همان اکباتان است پیش رفت. نقره طلا و سایر اجناس گرانبهایی را که وی به عنوان غنیمت جنگی در آن شهر تصاحب کرد به انشان منتقل نمود. اشتوویگو در اساطیر ایرانی
بازم تشریف آوردن.
بله بله. توی شاهنامه کوروش همان کیخسروه و اشتوویگو افراسیابه. بنابر روایت شاهنامه چند ماه بعد از کشته شدن سیاوش در توران به فرمان افراسیاب، فرنگیز، زن سیاوش و دختر افراسیاب، فرزندی به نام کیخسرو به دنیا میاره. افراسیاب به علت پیشگویی‌هایی که درباره کیخسرو کردن ازش میترسه، ولی سرانجام از کشتن کودک چشم میپوشه و بدین ترتیب که پیران او را به شبانان میسپارند تا در میان اونها بزرگ بشه تا مگر از نژاد خودش چیزی ندونه. چون اون بچه به سن 7 سالگی میرسه، پیران او را به نزد افراسیاب میارن و کیخسرو به سفارش پیران خود را در حضور افراسیاب به دیوانگی میزنه و بدین ترتیب از مرگ فرار میکنه.
مثل این که داریم به دوران خوبی نزدیک میشیم.
بله، دوران هخامنشیان.
و اینطور که بوش میاد، اسما هم داره ملموستر و آسونتر میشه.
بله، همینطور. سپس گیو به توران میره و کیخسرو مادرش رو به ایران میاره. پس از اون که کیخسرو در ایران به پادشاهی میرسه، به توران لشکر میکشه و پس از جنگ‌های دراز، سرانجام بر افراسیاب دست یافته و او رو به کین پدر خود میکشه. حالا اشتوویگو در اساطیر ارمنی.
بله، بازم که تشریف آوردن این اشتوویگو.
بله، دیگه آخراش دیگه.
اینشالله.
بله. اژدهک فرم ارمنی و از نام دیو اوستایی آژیدهاک که توی اساطیر ایرانی گفته شده که در کوه دماوند به بند کشیده شده. در شاهنامه زهاک معرب آژیدهاک یا آژیدهاک به عنوان یک حاکم بیگانه ستمگر ایران با جنبه های شیطانی توصیف شده. از کتفایش مار رویده و توی اساطیر ارمنی گفته شده همانند آژیدهاک در دماوند شاه ارتوست در کوه آرارات زندانی شده. کاخ اشتوویگو. بنابر نوشته های هرودوت این کاخ توسط 7 دیوار تو در توی دفاعی محافظت می شد. هر دیواری تا کنگره و باروی دیوار دیگر بالا می اومد و کنگره های هر دیواری رنگ خاصی داشت. 2 دیوار درونی که محافظ کاخ بودند با ورقه های طلا و نقره پوشانده شده بودند. بنابر نوشته های پولیبیوس، محیط کاخ به 7 استادیا که حدود 1 کیلومتر هست می رسیده. سقف کاخ با چوب سرو ساخته شده و روش را با ورقه های طلا و نقره پوشونده بودند. و حالا جانشین اشتوویگو.
بله.
به نظر می رسد که کوروش پادشاهی ماد را منسوخ نکرد. در عوض انتقال قدرت از خاندانی به خاندان دیگر بود. به هر حال کوروش و جانشینانش عنوانهای رسمی شاهان ماد و سیستم مدیریتی اونها را پذیرفتند. در امپراتوری هخامنشی ماد موقعیتش رو به عنوان 2 استان بعد از پارس به دست آورد.
خیلی جالبه این، واقعا از اینجا داره شروع میشه که در واقع حکومت از پدر به پسر.
بله
میرسه.
درسته. البته اینکه حالا پسر میگن که نوه اشتوویگو نبوده، میگن حتی اینا با هم مخالف بودن، یعنی بنابر اون تاریخ‌دانایی که بیشتر اکثرا میگن که هیچ نسبیتی با هم نداشتن.
نداشت.
بله. اشراف زادگان مادی در همان جایگاهشان در حکومت کوروش و جانشینانشان باقی ماندند. اولین حکمران بابل بعد از فتح توسط پارس‌ها 1 مادی بود. در گاه شماری نبونئید او به عنوان حکمران دیار گوتیام گواهی داده شده که بابل رو به دست آورده. در اول هزاره قبل از میلاد گوتیم نام ماد یا حداقل قسمت غربیش بود. همچنین ذکر شده که علاوه بر پارسی‌ها و ایلامی‌ها، مادی‌ها هم در گارد جاویدان 10,000 نفری هخامنشی خدمت می‌کردند. یهودیان، یونانیان و مصریان و دیگر مردم‌های دنیای باستان پارس‌ها را مادی خواندند و حکومت پارس‌ها را ادامه ماد شمردند. به استناد برخی مدارک بابلی که بعد از فتح میان رودان توسط پارس ها نوشته شده، خیلی از مادها در مقام های عالی رتبه استانی، افسران نظامی، سربازهای سلطنتی در بابل اشتغال داشتند. به علاوه به نظر میرسه که مادها در بابل و دیگر شهرهای بزرگ به عنوان افراد خصوصی زندگی میکردند. اسناد میخی همچنین تاکید میکنند که تاجرهای بابلی با داد و ستدهای مختلفی توی اکباتان و دیگر شهرها مبادرت می‌ورزیدند.
پس در واقع میتونیم اینطوری نتیجه بگیریم که مادها حکومت بسیار قوی داشتند.
بله، خیلی قوی بود. کوروش بعد از تسخیر سرزمین ماد رسما خود را فرمانروای ماد خواند و لقب شاهان ماد را به خودش اختصاص داد. شاه ماد، شاه بزرگ، شاه شاهان، شاه سرزمین ها. اما در عمل سرزمین ماد توسط یک فرماندار پارسی اداره می شد. گرچه هرودوت در بخش های پژوهشی کارهاش با کمال دقت بین آداب و رسوم مادها و پارس ها تفاوت قائل می شه، ولی در فصولی که به افسانه ها و داستان ها می پردازه، شیوه های این رو با یکدیگر مخلوط می کنه و در هم می آمیزه. توگنیس و سیمونید و سایر شاعران یونانی نیز پارسی‌ها را اهل مات خوندند. انشاءالله توی قسمت بعدی در مورد کوروش کبیر بیشتر میشنوید.
انشاءالله. پس منتظر میمونیم تا هفته بعد.
انشاءالله. خب خانم غلام علی عزیز، شما برامون چه ضرب المثلی رو آوردین؟
والا شما الان از شاهنامه گفتین و بهتون مژده بدم که منم دارم از رستم میگم.
به به.
که پهلوان واقعا نامدار ایرانی بوده. بله. توی شاهنامه و مثل دفعه های پیش شما دوباره و شنوندگان عزیزمون هم دوباره بله به چالش کشیده میشین. بله. که حدس بزنین اسم ضرب المثل.
واقعا الان خیلی دوست دارم بشنوم این ریشه های ضرب المثل های قشنگی که شما برامون جمع میکنید و حدس بزنم که امروز با چه ضرب المثلی مواجه میشیم.
پس بیشتر از این منتظرتون نمیذارم و ضرب المثل رو براتون شروع میکنم.
بفرمایید.
روز روزگاری رستم پهلوان نامدار ایرانی از جنگ با افراسیاب که پهلوانی تورانی بود برمیگشت. رستم در این جنگ تونسته بود افراسیاب رو شکست بده و به همین دلیل سرخوش و راضی وارد ایران شد. اولین شهر خوش آب و هوای ایران که هم مرز با توران بود شهر سمنگان بود. رستم تصمیم گرفت در همین شهر مدتی اقامت و استراحت بکنه و با اسبش رخش به دل دشت‌های زیبای سمنگان رفتن. رستم آهوی شکار کرد و آتشی مهیا کرد و بعد از خوردن گوشت آهو توان از دشت رفتش رو به دست آورد. دشمنای رستم اون روز کارهای رستم رو زیر نظر داشتن و معتقد بودن که نیمی از قدرت رستم به خاطر اسبش رخشه و به همین دلیل افراسیاب عده‌ای رو مأمور کرد که هر موقع تونستن رخش رو بدزدن و برای اون ببرن. افراسیاب به امید اینکه با به دست آوردن رخش نیمی از توان رستم رو به دست میاره منتظر خبری از یارانش موند.
چه جالب که فکر میکردن نصفی از قدرت رستم به خاطر رخشه.
بله، چون میدونی که رستم هم علاقه خاصی به رخش
بله.
داشت و بدون رخش هیچ جنگ و هیچ رزمی رو نمیرفت. از طرف دیگر ماموران افراسیاب می دونستن که اگر چند نفری هم به رستم حمله کنن نمی تونن اونو از پا در بیارن و رخش رو به دست بیارن. پس صبر کردن تا رستم بخوابه. رستم هم وقتی آهوی کباب شده رو خورد، کم کم خوابش گرفت و زیر سایه درختی خوابید و میدونست که رخش هم ازش دور نمیشه و مشغول چریدن توی دشت میشه. ماموران که مطمئن شدن رستم خوابه، کمندی درست کردن و به طرف اسب پرتاب کردن. ولی هرچه تراش کردن موفق نشدن و هر بار رخش از حلقه کمند فرار میکرد. چون اسب زرنگی بود. در نهایت رخش انقدر این گروه رو به دنبال خودش توی دشت کشوند تا دیگه توانشون از دست دادن و از خستگی به زمین افتادند. خب خانم عبقری، هنوز خبری نیست؟
نه هنوز من
هنوز
نه
بله. خیلی خوب، میریم پس به ادامش. بعد از ساعتی رستم از سر و صدا و شیهه رخش از خواب بیدار شد و هرچه اطرافش رو نگاه کرد اثری از رخش ندید. رستم چون میدونست همیشه عده‌ای میخوان رخش رو به دست بیارن، سریع از جاش بلند شد و زین رخش رو که روی زمین افتاده بود ورداشت و راه افتاد به طرف صدا. بعد از مدتی رستم رد پای رخش رو دید و شروع به دویدن کرد و بالاخره به رخش رسید. رخش اینقدر براش عزیز بود که حتی فکر از دست دادنش هم آزارش میداد. رستم دید که حیوان اونقدر ترسیده و دویده که خیس عرقه. رستم افسارش رو در دست گرفت و آروم آروم حیوان رو برد تا عرقش خوش بشه و آروم بگیره. در تمام این مدت زین رخش روی شونه رستم بود. وقتی اسب آروم شد و در جایی وایساد، رستم تازه متوجه سنگینی زین اسب که روی دوشش بود شد و گفت: کار روزگار رو میبینی؟ گهی پشت به زین و گهی زین بپوش.
بله،
متوجه شدین دیگه؟
همینه دیگه.
گفتم دیگه.
بله دیگه.
پس چنین است رسم سرای درشت، گهی پشت به زین و گهی زین بپوش.
خب خانم غلام علی عزیز، این ضرب المثل بیشتر کجا کاربرد داره؟
این ضرب المثل بیشتر برای بیان ناپایداری خوشی ها و ناخوشی های روزگار به کار میره، که در واقع قشنگ با یه جمله میگه گهی زین به پشت و گهی پشت به زین.
عالی بود، خیلی ممنون ازتون. امروز هم مثل هر هفته با این اطلاعات قشنگتون در مورد ضرب المثل های ایرانی واقعا اطلاعات ما رو بردین بالا.
خواهش میکنم، همینطور شما با اون تاریخ قشنگتون که برامون میخونید.
سلامت باشید. خب همینجا با شما عزیزان خداحافظی میکنم. امیدوارم که هر جا که هستین حال دلتون خوب باشه
و من هم از همینجا برای شنوندگان عزیزمون آرزو میکنم که خوشیهاشون پایدار باشه. خداوند نگهدارتون و روزگار به وقف مرادتون.
خداحافظ.
خدا نگهدار.